أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورضي بالذل من كشف ذره، آن کس که پرده از ضرر و زیانش برگیرد به ذلت و خاری تن داده. انسان مشکل تو زندگی پیدا میکنه. سخن این است که این مشکل را به چی باید گفت. دو صورت داره. یک صورتش اینه که مشکل را به کسی میگوید که گره از کارش باز میکنه، مریضه، مشکل رو به طبیب میگه. این اشکالی نداره. یا بهش ظلمی شده، به قاضی میره میگه. این ذلت نیست. ذلت چیست؟ ذلت اینه که آدم مشکلشو به ناکس میگه، به کسی که گره از کارش باز نخواهد کرد که بماند، در نظرش کوچیک میشه. طلبه بره تبلیغ، برای اینکه پاکت بیشتر بهش بدن بگه من ماهی چقدر قسط میدم، چقدر اجاره میدم، به خیال خودش پاکتش رو چاقتر کنن. و رضی بالذل من کشف ذره، این خودشو ذلیل کرده، خودشو حقیر کرده. آقای طبسی مرحوم سال 54 دستگیر شد، بعد از یک سال زندان آزاد شد. اون زندانی هم که از زندان آزاد شد چیزی نداشت. یک هم بحثی داشت، آقای شهرستانی بود، بودم اونجا. یک مبلغی پول آورده بود. آقای طبسی گفت مطلقا نمیپذیرم. اون آقا برگشت گفت به هر حال طلاب فقیر به شما مراجعه میکنند. گفت اونها هم خدا دارند مطلقا. از اون زمان سال 54 در نظرم این مناعت طبع این بزرگ خیلی ستوده می شد. و رضی به ذل من کشف ذره. ذلیل نکنیم خودمون، تحقیر نکنیم خودمون، و بدانیم رزاق خداست نه اینا. بعضی غذایا رو گاهی وقتا من میگم در خودم تأثیر داره، حالا در شما چقدر نمیدانم. آقایی که الان یه منصبی داره قضات رو محاکمه میکنه، گفت قبل از انقلاب این طوری بود که می رفتیم بر عالم بزرگ شهر وارد می شدیم، او هم می فرستاد ما را مدرسه، او وقت می فرستادن روستاها. گفت که ما رفتیم تبلیغ و مدرسه و از بد حادثه مریض شدیم، تب شدید. مردمم که می آمدن مریض نمیخواستن ببرن، که خواستن یا عالمی براشون سخنرانی کنه روزه بخونه. همه را بردند و من جا موندم. اتاقم هم اتاق خادم بود، این خادم بی تربیت هم همش نیش به من میزد. تو ارزه نداشتی؟ تو گفتم ارزه نداشتی یعنی چی؟ مریض شدم. او حرفاشم چرت و پرتشون میگفت یه ده روزی با اعمال شاقه تو همین اتاق خادم بودیم. روز عاشورا یه کمک حالمون خوب شد، گفتم من روزخون نه ابی عبدالله نشدم، گریه کنه ابی عبدالله که میدونم باشم. آمدم روزه معروف شهر به عنوان یک شرکت کننده، داشتم میرفتم مجلس، یه پیرزنی آمد گفت آقا 4-5 هزار زن به روزه من آمدند، آقای ما نیامده، مجلس من داره میفته، شما بلدی روزه بخونید؟ ما هم که دل سوخته بودیم گفتیم بله، یه روزه نعشندازی خوندیم اونجا، خیلی گرفت. عرض میکنم که منبر رفتیم، حاکت به ما داد این پیر زن. اون روزا یک دهه محرم میرفتن منبر، متوسط 50 تا تک تومانی بهشون میدادن، خیلی قبل از انقلاب، سال 35-36. خیلی کسی درست حسابی 100 تا تک تومانی. بگم ما این پاکت رو گرفتیم ناشیگری کردیم، آمدیم پیش این خادم، شروع کردیم به شمردن، 50 تومان، 100 تومان، 150 تومان، 200 تومان. دیدم چشم این خادم داره در میاد، با خودم گفتم بیماری ما رو نکش، چشم این ما رو خواهد کش. یه 50 تومانی دادم به این خادم، دیدم 500 تومانه. رضا خداست، حسابگری های ما رزق‌آور نیست. به هر حال انشاءالله که از این نصیحت مولا نصیحت پذیر باشیم و رضی به ذل من کشف ذره. خب بحث این است که از شرایط قصر صلات مسافر این است که سفر سفر حرام یا مقدمه حرام نباشد. دلیلش رو گفتیم، روایاتش رو مطرح کردیم. انما الکلام در مصادیقی که برای این سفر حرام گفتن. مرحوم سید مصادیقی که ذکر میکنه، یکیش کل فرار من الزحف، فرار از جنگ. کسی که جهاد برش واجب عینی باشه و نرود، این فرار من الزحف. اگر کسی مسافرت کند، مسافرت کند برای اینکه نره جبه، این سفر مصداق فرار من الزحف. عنایت فرمودید، این سفر مصداق فرار من الزحف و حرام. احتمال نمیدی یکم عجله میکنه؟ بله. مبنای این حکم کلام الله تبارک و تعالی است. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. مؤمنین، اگر در جنگ با دشمنانتون روبرو شدید، عقب نشینی نکنید. در دو صورت عقب نشینی جایزه. یک، عقب نشینی تاکتیکی، و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال. عقب نشینی تاکتیکی دارد تا از جای دیگر ضربه محکم بزند. او متحیزا الى فئه، یا عقب نشینی تا همراه بشه با گروه دیگر و ضربه بزنند. این عقب نشینی هم حرام نیست. عقب نشینی حرام است که به کلی از جبهه بره کنار. چنین کسی فقط با به غضب من الله، یعنی رجع به غضب من الله، و مأواه جهنم و بئس المصیر. این دیگه نیازی به بحث نداره. شیعه و سنی بر این باورند که از گناهان کبیره فرار من الزحف. در رابطه با فرار من الزحف، مرحوم شیخ قرعاملی یک باب منعقد کرده، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب 29، حدیث 1 و حدیث 2. عرض میکنم که حدیث یکش جلد 15 صفحه 87. حدیث یکش بخشی از حدیث مفصلی است که مرحوم کلینی در جلد 5 کافی صفحه 41 آورده. مر سلطن. و فی حدیث مالک ابن عیان قال حرز امیر المؤمنین صلوات الله علیه الناس بسفین فقال ان الله عز وجل دلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم و تشفی بکم علی الخیر. الایمان بالله و الجهاد فی سبیل الله و جعل ثوابه مغفرتا للذنب و مساکن طیبه فی جنات عدن. و قال عز و جل ان الله يحب الذين. دارم اینو میخونم که شما خوبان اکتفا نکنید به اینی که شیخ هر گفته، به عنوان متن درسی کلام مولا علی رو پی بگیرید تا میرسد به اینجا. وَلْيَعْلَمِ الْمُنْحَزِمِ بَأَنَّهُ مُسْخِطُ رَبِّهِ. کسی که فرار می کند بداند که خدایش را به خشم آورده و مو به قو نفسه، خودش رو بدوقت کرده. اِنَّ فِي الْفَرَارِ مَوْجِدَتَ اللَّهِ. در فرار خشم و غضب خداست. موجده به معنای غضب. عرض می کنم که وجدت علی ای غضبت. فرار خشم خدا رو میاره و ذل لازم ذلت مدام رو میاره و العار الباقی ننگ مدام رو میاره. ای فل اعقاب به عنوان ننگ در بین بازماندگانش باقی خواهند ماند. و فساد العیشه علی زندگیشم به هم میریزه. و ان الحار لغیر مزید فی عمره. کسی که فرار میکنه فکر نکند که عمرش طولانی میشه. ولا محجوز بینه و بین یومه. فاصل و حائل با یوم مرگش نخواهد شد. ولا یرضا ربه. همین دقیقا مقابل این مدرس در اوج موشک باران بود. یه روز صدام گفته بود که سهمیه امروز قم 20 تا هواپیماست مدام میزنن. روز بسیار وحشتناکی بود. مرحوم آقای مرعشی از این پل آهنچی تک و تنها این موشک ها داشت میرفت و اون روزا میگفت کسی همراه نیاد که اگر موشک آمد فقط خودم. داشتیم میرفتیم برای نماز، یا شیخ مشهدی بود مدرس حوزه، درس رو تعطیل نکرده بود و رفیقش بهش گفت شیخ چرا ماندی قم؟ گفت چرا نمانم؟ صدام همین رو میخواد که ما نباشیم، درس نگیم، حوزه خلوت بشه، ماندم وظیفه ما انجام میدم. گفت شیخ حرفا رو بذار کنار، من که مشهدی نیستم رفتم اونجا خونه اجاره کردم. پیرمرد گفت رفتی که رفتی، اما من به عجل معتقدم اگه قرار باشه که بمیرم در قوم عجلم رسیده باشه. یه حرفان نیست. اون برگشت بهش گفت شیخ این حرفا رو کنار بگذار، موشک های صدام عقل نداره. دیدی افتاد به سرت. گفت پس برای چی اومدی تو این موشک بارا؟ او آمدم بساطم رو جمع کنم دیگه برم. اون شب موشک خورد سر خانه این آقا که آمده بود بساط جمع کنه و بره. اون آقا شیخ هم زنده مون. سالیان بعد از جنگ سال 80 اینا از دنیا رفت. یعنی میخوام بگم لمس کردیم و این الفار لغیر مزید فی عمره، با فرار عمر طولانی نخواهد شد. اون آیه و این روایت ولو مرسله، ولی اون آیه یکفی لنا، این در حقیقت تفسیر همون آیه است. بعضی ها گفتند فرار از زحف این حرامه، سفر محقق این عنوان حرام. ما گفتیم عرف همین سفر رو فرار از زحف میدونه. پس اینجا تشکیک نکنید. دومین موردی که هم سید یزدی فرموده و هم بزرگان دیگر، عباق العبد هست. و عباق العبد فرار کردن عبد. در رابطه با عرض می کنم که بردگی در اسلام، مرحوم آقای آصفی که فقیه محققی بود، یه بحث حدوداً 15 صفحه‌ای داره در اول کتاب العتق شرع لمعه 10 جلدی که مرحوم کلانتر تحقیق کرده. من تقاضام اینه که ببینید امشب این مقاله‌اش رو که اسلام با بردگی چگونه رفتار کرده. لب سخن اینه که بردگی به هنگام ظهور اسلام یک تجارت چند سربرد بوده، نه یک سربرد. یک سرش اون کسیست که مالک بوده، یک سرش بردگان بودند. چه بسا اگر این بردگان در خانه مردم زندگی نمی کردند، از گرسنگی می مردند. این دقیقا اگر کسی بگوید پیغمبر اکرم، باید بلافاصله با بردگی برخورد میکرد مثل اینه که کسی بگه با پیروزی انقلاب ما باید در بانک ها رو از دم گل میگرفتیم. چه بلایی سر اقتصاد میامد. قصه بردگی هم همین. اسلام به تدریج سفره بردگی رو جمع کرد. اولا راه‌های بردگی رو، راه‌های رفع بردگی رو باز کرد. قصه تدبیر رو، قصه مکاتبه رو، قصه تنکیل رو، اگر اربابی شکنجه کرد این عرض میکنم که برده اش رو، همین عامل آزادیش خواهد شد. اگر بچه دار شد این کنیزش، ام ولد شد، دیگه حق فروختنش نیست تا آزاد بشه. به تدریج اسلام مسئله بردگی رو، مشکل بردگی رو حل کرد. اما عرض می کنم خدمت شما، احکامی بردگی داشت. یکیش این که حرام است این که برده فرار کند از خانه اربابش، منتها چارچوبه داره. فرار یعنی از این شهر بره، نه اون که مثلا از این خونه بره اون خونه. اباق در این صورت سبون. کتاب العتق باب 46، باب تحریم العباق علی المملوک و انه یبطل التدبیر و حد العباق. در این باب عرض می کنم که 5 روایت هست. دو روایت هر دو از محمد ابن مسلم هست. حدیث 2 و عنه، یعنی محمد ابن یحیای عطار، بله، جلد 23 صفحه 81. و عنه محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، از اصحاب امام عسکری است. عن محمد ابن عبدالله ابن هلال معلوم نشد. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی جاریت مدبرت ابقت من سیدها. جاریه مدبره‌ای که ابقت من سیدها، فراری شده از سیدش، فرار کرده از خانه اربابش. مرحوم آقای لنکرانی که از علمای اصفهان بود، گفت نجف داشتم امتحان می‌گرفتم از یه طلبه‌ای، گفتم صیغه تدبیر رو بگو، دیدم دو زانو نشست مقابلم، گفت انت فی دوری بعد وفات، انت حر دبر وفاتی رو به من گفت، انت فی دوری بعد وفاتی، فی جاریت مدبرت ابقت من سیدها الى ان قال فقال انها ابقت آسیتا لله. این خدا رو معصیت کرده ولی سیده ها فابتل الاباقو التدبیره. پنج تا روایت ملاحظه بفرمایید. خب
کسی که میره سرطا کارتش میزنه بعد فرار میکنه
کاردش میزنه
کارت حضور رو میزنه
قطعا این قیاس معل فارقی گفت خواب بر فرق من و تمثیل من برده واقعا یجب علیه الاطاعه. ولی اینی که کارت میزنه عجیره، عجیر با برده زحمت تا احد یک میل فرق است، جهانی اندرین یک میل فرق است. اون عجیره. آقای من اصلا ادامه ندید، به دلیل اینکه اصلا هویتا برده با عجیر فرق میکنه. این قانون خودش رو داره، اربابش بهش حقوق نمیده اما معصیت نکرده. خب این دو مسئله اباق العبد، این رو هم کسی اشکال نکرده. میایم سراغ عرض میکنم که سوم و چهارم. سومین مثالی که زده و بزرگان این قلت درش دارن و سفر و زوجته بدون اذن زوج، سفر زوجه بدون اذن زوج. مرحوم آقای ناینی، مرحوم آسد جمال گلپایگانی، اینجا این قول دارند. این قولشون اینه، میگن اینجا دو صورته. یک صورتش اینه که سفر مصداق نشوزه. یعنی چه مصداق نشوزه؟ یعنی میرود تا تمکین نکنه از شوهر. این حرامه، حرامه طبق فتوای همه فقها. یجب للمرأته ان تتمکن من زوجها، بایستی که تمکین کنه زوجش، در اختیار زوجش باشه. از صورت ثانیه این که این سفر مصداق نشوز نیست. مثال ملموسش، شوهرش دهه محرم رفته تبلیغ، اگر این خانم به غیر اذن زوجها بره مسافرت خونه پدرش، این نشوزه نیست. یا حبس، شوهر حبسه، این بره مسافرت، این مصداق نشوزه؟ عبارات این بزرگان رو آوردم براتون بخوانم. عرض کنم که عبارت این است، مرحوم نائینی با آقا جمال گفته است که عدوهو به اطلاق من سفر المعصیه لا یخلو من الاشکال. مرحوم آقای خویی فرموده هازا اذن طبق علیه عنوان نشوز، اگر عنوان نشوز برش صادق باشه، و الا فالحکم به حرمت سفر فی غایت الاشکال. پس این که جناب سید به اطلاق میگه که سفر زوجه بدون اذن زوج، این عرض میکنم که حرام هست، این اول الکلام است. اینجا یک بحثی هست به طور کلی و اون بحث این است که خانم کل عبد است، باید مطیع اربابش باشه، یا خانم کل عبد نیست، شریک زندگیه. این دو مبنا روشن باشه. اگر کل عبدش دیدیم، باید این حق رو برای شوهر قائل باشه که شوهر میره تبلیغ و میگوید من راضی نیستم مسافرت کنی بری خونه پدرت. اگر برود معصیت کرده، سفرش سفر معصیت و نمازش را باید تمام بخونه. اما اگر گفتیم که زوج بر این زوجه حق داره، حقش آن است که تمکین کنه، وقتی بستر تمکین نیست او رفته برای تبلیغ، حق نداره شوهر بگوید که حق نداری بریم خونه پدره. آقای خویی میگوید حتی اگر نهیم کند، نهیش در اینجا واجب الاتباع نیست. اینا مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.